یک شبه اینستاگرام نمیشه. اگرچه همون فرمایشات متینه و پشتوانه خیلی قوی هم در حاکمیت غرب هم در شبکه‌های اصلا شبکه‌های خصوصیشون به اندازه حاکمیت ما ثروت تولید می‌کنن، یعنی قدرت دارن از این حیث. منتها یک بخش مهم بخش رابط کاربری یا یوزر اینترفیس هست. اینا این مسائل رو بهش احاطه دارن. چه جوری رابط کاربری؟ یعنی گوشی تلفن همراه وقتی من اپلیکیشن رو باز می‌کنم اپلیکیشن چه ویژگی‌هایی داشته باشه که من از اون لذت ببرم و بخوام که یه بحث وفاداری به شرکت هاست، بخوام وفادار بمونم به این اپلیکیشنه. اینها این اطلاعاتی که جمع آوری میکنن سلیقه ها رو شناسایی میکنن، بر اساس اون سلیقه ها اپلیکیشن هاشون رو بازسازی میکنن، یه بازخوردگیری میکنن، اشکالات رو برطرف میکنن.
به خاطر اینکه ببخشید، به خاطر اینکه هر کدوم از ما زمانی که کلیک میکنیم و وارد فضای مجازی میشیم بین 4 تا 5 هزار حرکت روانی و رفتاری ما رو رصد میکنه.
همینطوره.
این که هوش مصنوعی که پشت این موضوع قرار داره، حاج آقا دقیقاً این کار رو داره انجام میده. یعنی دقیقاً میدونی که شما تا 10 تا پیج بعدی، ورق بعدی، برگه بعدی که شما میخواید داخلش توی فضای مجازی ورود پیدا بکنی چی هستش. به همین دلیله که شما رو کاملاً آنالیز میکنه و بر اساس آنالیزی که از شما داره میگه که امروز شما اعصابت خورده، من اینها رو برای شما به نمایش میذارم. امروز شما شاد هستی، من اینها رو برای شما به نمایش میذارم. اینها تنها یه سری چیز الفبا شاجق مندم خدمتتون عرض میکنم.
درسته. تو اقتصاد توجه آقای دکتر شما توجه بکن، تو اقتصاد توجه برخلاف دوره‌ای که اقتصاد دیتا اقتصاد بود، دیتا از یه زمانی به بعد دیگه سرمایه اصلی اینها نیست. دیتا سرمایه اصلی ها توجه من و شماست. اینا میگن اون دیتا که تولید میشه و از بین هم نمیره، هر چه که بگذره دیتا بر دیتا افزوده میشه دیگه، از یک زمانی به بعد دیتاها ثروت و سرمایه اصلی رسانه ها نبودن، بلکه گفتن اون چیزی که محدودیت دارد او سرمایه است و اون توجهه. یه به اصطلاح محاسبه خیلی دقیقی هم دارن، میگن انسان این تعداد مثلا دقیقه توجه داره، توجه حساب شده که میشه روش حساب کرد و اینها. میگه ما چیکار کنیم که توجهش رو به اپلیکیشن من بیشتر بکنه؟ همون فرض سلیقه شناسی یا کشف ذائقه های من و شما. ذائقه های من و شما رو کشف میکنن، صفحه بعدی که پیشنهاد میده، صفحه بعدی که پیشنهاد میده، صفحه بعدی که پیشنهاد میده همین هاست. من نگاه میکنم، من اپلیکیشنم رو باز کردم، میخواستم 10 دقیقه یا یک رو مثلا یه کاری داشتم،
دنبال یه کفش ورزشی بودم، فقط ظاهرا می‌خواستم یه کفش ورزشی خوب پیدا کنم،
یهو می‌بینم
سر از جایی در میارم که من نخواستم بروم. این هم در واقع همون مسیر بیراهه‌ایه که ما رو به میدان‌های مین میرسونه. جبهه‌های انقلاب اسلامی روی کرده دو جبهه مختلفه، ما میخوایم هدف برنامه رو فراموش نکنیم در این مسیر.
من میخوام چی عرض بکنم؟ این تو همون مسیر به نظرم هست آقای دکتر. ببینید وقتی اپلیکیشن رو یک شرکت خارجی میسازه، زیر ساختش دست اونه، منم خودم با دست خودم اطلاعاتو دارم بهش میدم، او برای جوان من سرمایه گذاری میکنه، حتی عقیده و دیدگاه و ارزش و همه چیزو عوض میکنه.
درست.
بدون اینکه من تسلطی داشته باشم. حالا یه کاربر ایرانی یا یک جوان ایرانی اپلیکیشنی درست میکنه، دسترسی به این اطلاعات نداره. تا اون اتفاق خوبی که در اپلیکیشن های خارجی میفته، اون دسترسی نداره اطلاعاتو جمع آوری کنه، دستبندی کنه، اون سلیقه ها رو کشف بکنه.
یه زمانی ما نمیدونستیم آقای دکتر کارآموزی، نه اصلا آشنا نبودیم، دانش کامپیوتر رسانه رو نمیشناختیم. امروز ما کلی فارغ التحصیل رسانه داریم، کلی افراد ایده پرداز داریم در زمینه برنامه کاربردی. با این توانی که داریم، با این گردانهای سایبری که داریم، با تمام توان ادود، آیا نمیتوانیم مقابل برخیزیم؟ نمیخوام بزرگ نمایی کنیم، چقدر میتوانیم این جبهه رو قدرتمند و مؤثر پیش ببریم؟
قطعا میتونیم. من پاسخ سوالتون رو اول بدم، قطعا میتونیم، ولی مثل یک دومینو باید عمل کنه. یعنی باید یک اتفاقاتی پیش زمینش بیفته تا این اتفاق صورت بگیره، تا این مواجهه هوشمند و مبتکرانه صورت بگیره. اون 7 لایه‌ای که همیشه در موردشون صحبت کردیم، لایه نظامات، لایه محتوا، لایه زیرساخت، لایه سخت افزار، لایه نرم افزار، لایه خدمات و لایه‌های مختلف دیگه‌ای که هنوز ماها نتونستیم باهاش دقیقاً آشنا بشیم، لازم هست که تو تک تک این لایه‌ها ما ورود پیدا کنیم و هر دستگاهی و هر نهادی وظیفه خودش رو به نفع اصلا توی لایه‌های مختلف انجام بده. من میخوام با یک مثال صحبتمو توی این قسمت تموم کنم. اتفاقاتی که تو چند روز گذشته در خود امریکا و خیلی از کشورهای دیگه صورت گرفته، یعنی که حذف ترامپ بود از بعضی از شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر یا فیسبوک صورت گرفت.
درست.
این پیرو به تنشون مالیدن به خاطر حاکمیت، به خاطر ارزان بزرگون حفظ حاکمیت ایالات متحده، تا حتی در مقابل بی آبرو شدن دموکراسی آمریکا، یعنی اینکه قبلا میگفتن که ما دموکراسیمون، ما ارزم موضوعات مواجهه خوبمون با افراد در رسانه ها، حاضر شدن این پی به تنشون بمالن. یعنی اینکه خود توییتر حاضر شد 12% سهامش رو از دست بده، نزدیک به 5 میلیارد دلار رو از دست بده، یا فیسبوک نزدیک به 4% سهامش رو از دست داد تا این اتفاق صورت
من میخوام این سوالو بپرسم، خیلی کلیدی آقای دکتر کبیری بزرگوار. خیلی ظاهرا ببخشید من میگم ساده انگارانه فکر میکنن که آمریکا باخت توی قضیه ترامپ. به نظر من تفکرش برنده شد، چون فرد و فدا کرد. یعنی در واقع همه فکر میکنن، اما در واقع میخواد بگه روی کرده من، روی کرده سوء استفاده طلبانه و استیلا طلبانه شه که تونسته به راحتی قربانی بده، یه قربانی بزرگ رو میزنه. اگر اشتباه میکنم من داره تصحیح میکنم.
نه کاملا تا هم درسته. میفهمید آخرین متدولوژی، آخرین روشی که ما تو بحث مفهوم سازی داریم، یه بحثی هستش به اسم پدیده سواد مصنوعی. این سواد مصنوعی چیه؟ میگه که افراد تو فضای مجازی از همه چیز اطلاع دارن. امریکا اومد دقیقا رو همین موضوع دست گذاشت و اومد گفتش که ما اینقدر ساختار حاکمیتی قوی داریم که اگر مشکلی عنصری داخل خودمون در واقع برخلاف جریان ما بخواد حرکت بکنه، ما میتونیم به این حالت حذفش کنیم. در ابتدا دقیقاً یک سری اومدن گفتن که مثلا شاید امریکا به مشکلات خیلی جدی برخورد و اینها، و نمادش رو این قلم داد کردن. ببینید، من خودم به شخصه اعتقاد دارم امریکا رو به افوله، به خاطر اینکه تفکر لیبرال دموکراسی به مشکل برخورده. ببینید، اون ایدئولوژیه به مشکل برخورده. این افراد در واقع مهرهایی هستن که دارن بازی میشن. خب اما امریکا اومد اینو چجوری جلوی این افولش وایساد؟
اومد یک نظام زنده است، داره مبارزه میکنه برای ادامه حیاتش. باید استراتژیشو بیاموزیم. من منظورم اینه که اگه قراره جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی محکم ظاهر بشه، باید این کلکا رو یاد بگیره.
دقیقاً باید اینها رو یاد بگیره. من الان یه شاید دو سه هفته هستش داریم با بچه‌ها رو بحث همین مفهوم، همین پدیده سواد مصنوعی داریم کار میکنیم، و دقیقاً کیس استادی هم که روش سوار هستی همین اتفاقاتی هست که تو امریکا به وجود اومده، و لیبرال دموکراسی میخواد بگه که نه، من زنده ام، من رو به افول نمیرم، من دارم به حیات خودم دارم ادامه میدم. اما واقعیت این هستش که خروجی این رفتار به ما نشون دادش که این وقتی که میگیم امریکا رو به افول هستش، یعنی جریان و نظام لیبرال دموکراسی هستش که رو به افول قرار گرفته.
آی دکتر کارآموزی، شما ظاهرا صحبتی دارید.
آره، من فقط تکمیلش کنم. جا. آره، به ظاهر شاید ارزم بزرگ ما فکر کنیم که در داخل خودشون اتفاق مثبت صورت گرفته، ولی یک فرصت خیلی خوبی رو برای تمام دنیا به وجود آوردن که اینو ما بارها تکرار کنیم و تکرار کنیم که این افولی که ایشون فهمودن.
تحلیل خوب و دقیق این قصه به افول اون بیشتر کمک میکنه. اگر ما
تحلیل درستی داشته باشیم نسبت به این قضیه، آقای اسماعیل، ما کاملا متوجه میشیم این بحث افول نظام لیبرال دموکراسی که داریم ازش صحبت می‌کنیم دقیقاً کجا داره اتفاق میفته.
بعد نوع دوم موفقیتی که من می‌خواستم با مثال عرض کنم خدمتتون، اتفاقی بود که واتساپ تو چند روز گذشته رقم زد و اعلام هم کرده بود که من می‌خوام یه اتفاق صورت بگیره، اطلاعات شما رو در اختیار فیسبوک، خب شریک تجاری و ارزم به حضورتون شاید بتونیم بگیم که سرمایه گذاراش هم یکی هستن، این اتفاق صورت بگیره. تو ایران خودمون هم خیلی از مواجههای هوشمند خوب رو داشتیم و آگاه سازی های خیلی خوب رو در این زمینه ما داشتیم. پس میتونیم بگیم که اگر دوستان جبهه انقلاب با همدیگه یکی بشن، انشالله میتونن اتفاقات خوب رو حتی در لایه هایی که تاثیرگذار هم نیستن رقم بزنن.
من سوال پایانی رو میخوام بپرسم. مقام معظم رهبری میفرمایند فضای مجازی مهمترین رکن مقابله با دشمن در جهاد کبراست. جناب نژادی، جناب عالی، در کسوتی یک روحانی که در فضای مجازی فعالانه ظاهر شدید، میخوام ببینم این جهاد کبرای ما چجوری محقق میشه، این رکن چجونه به ثمر میرسه. این سوال همه عزیزان هم هست به عنوان جنبندی.
خدمتتون عرض بکنم که این با جهاد اتفاق میفته. حضرت آقا در مورد فضای مجازی میفرماید خصوصا که جهاد صرفا با شمشیر نیست، حضور هوشمندانه و آگاهانه نیروهای متدین و انقلابی در فضای مجازی به عنوان یک جهاد به حساب میاد. تولید محتوایی که میشه و جبهه بندی ها و صف بندی هایی که تشکیل میشه و روشنگری ها و تبیین ها، رصد هایی که اتفاق میفته توسط نیروهای انقلابی به عنوان یک جهاد در این فضای مجازی به حساب میاد. منتها یک نکته اساسی باید در این جهاد بهش توجه کرد و اون اینکه نیروها باید کارآمد وارد این فضا بشن. حضرت آقا میگه از من سوال میکنن که ما آیا در همین فضای مجازی ای که دشمن مالک او هست حاضر بشیم یا نه؟ حضرت آقا میفرماید که اگر میتوانید آگاهانه در این فضا حاضر بشید باید حاضر بشید، ولی اگر نه نمیتونید تأثیر بگذارید و احساس میکنید که از این فضا تأثیر میپذیرید، یک مثالی هم میزند، میگه شد غلامی که آبجوی آرد، آبجوی آمد و
آبرورد
غلام ببرد. دقیقا میفرمایید، میفرماید اگر شما توانایی تأثیر گذاری در این فضا رو نداری در این فضا حاضر نشید.
سپاسگزارم. نکته که جناب نژاد فرمودن، شایسته سالاری در جنگ مجازی و در حضور در جبهه انقلاب اسلامی است. چگونه شایسته سالاری کنیم؟ چگونه افراد شایسته در این جبهه مقاومت کنند؟ یک دقیقه فرصت حضرت عالی و یک دقیقه هم حضرت عالی.
بعد ببین این جهاد کبیری که شما فرمودین در قرآن مترادف با عدم تبعیت از نظام اعظم بزرگ کفاره. من اون سه تا نکته که تو سوالات قبلی عرض کردم خدمتتون، این بحث کانسپت و کانتنت و کانتکس، ما نمیتونیم قالب و چارچوب تغییر کنیم. قالب و چارچوبی که زمینی که اون برای ما مهیا کرده با این اتفاقا صورت بگیره. این بحث شایسته سالاری الان داره اتفاقا صورت داره میگیره. از قشهای مختلف بچهای توانمندی که دارای انگیزه هستند، دارای توانمندی های خاص هستند، دارای علاقه تو این حوزه هستند و یه نگاه ارزان به حضورتون فرصت محوری به این قصه دارن، با یک برنامه‌ریزی خوب، با یک آینده پژوهی خیلی خوب و همچنین با یک کادرسازی و آموزش و نهایتاً با یک آرایش مناسب ان شاء الله میتونیم به این اتفاق مثبت رقم بزنیم.
دکتر کبیری بزرگ، پرهیز از آمیزدگی در مبارزه با فضای مجازی، جبهه ما چجوری میتونه از آمیزدگی کنار بره و شایسته سالاری در مواجهه با این جبهه خودشو خوب نشون بده؟
خواهش میکنم. ببینید، شاید مهمترین نکته‌ای که آقای اسماعیلی باید در نظر داشته باشیم این هستش که توی این فرایند داره یک تغییر رفتار به وجود میاد. یعنی شدیداً جبهه مقابل داره سعی میکنه که یک شبکه تغییر رفتار رو توی افکار ما به وجود بیاره.
دقیقاً.
توی این فضا اون کاری که باید انجام بدیم اینه که این سطح سواد رسانه‌ای رو بیاریم پایین‌تر. یعنی من واقعا اعتقاد دارم که بچه‌های 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله رو هم الان باید در واقع
تطبیق کنیم،
تطبیق براشون به وجود بیاریم و هماهنگ بکنیم تا موفق بشیم که نسلمون رو به این حالت بسازیم و برای ورود به فضای مجازی آمادهشون بکنیم.
پس شما معتقد هستید باید بسترسازی از دوران پیش از دبستان در دوران مهد کودک رخ بدهد؟
بله، کاملا.
در دبستان تبیین بشود، در دوران نوجوانی هدایت بشوند، آموزش‌های روحانی در کنارش اتفاق بیفته، در دوران دانشگاهی منسجم شکل بگیره و نسل آگاهی پرورش پیدا بکنن که با هر ترفند دشمن بتوانند جبهه انقلاب اسلامی رو در جهان مجازی، در این زیستبوم دومی که امروزی که زیستبوم اول محسوب بشه، بتونن به خوبی بدرخشن. در تاریخ انقلاب اسلامی ما تنگه های احد فراوان داشتیم و امسال قصد کرده ایم که اندکی دیدگاه خودمون رو مبتنی بر واکاوی دیدگاه های مقام معظم رهبری در فضای مجازی روشنگرانه به بصیرت برسیم، صیقل بزنیم و خودمون رو ببینیم. به همین خصوص ما تعدادی برنامه تحت عنوان تنگه احد رو تقدیم حضورتون میکنیم از شبکه رادیو گفتگو که تبیینگر چنین مسئله‌ای باشد. سپاسگزار از یکایک مهمانان که دعوت ما رو پذیرفتید. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم. تا فردا و تنگه احدی دیگر.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب، صبح شما بخیر. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید و همچنان همراه باشید با ما تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها. کتابشناسی انقلاب، معرفی کتاب زندگی نامه شهید سید محمد باقر صدر در برنامه به قلم انقلاب.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست زندگی نامه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر. نویسنده این کتاب خانم عاطفه مشهدی فراهانیه و در رابطه با زندگی و روزگار علامه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر نوشته شده. ایشون که نهضت امام خمینی در ایران رو روزنه امیدی برای نجات امت اسلامی میدونستان، از حرکت‌های امام حمایت میکردند و در نهایت در سال 1377 در عراق حزب دعوت اسلامی رو تأسیس کردند. آیت الله صدر اساسنامه‌ای رو هم بر اساس اعتقادات دینی و با نگاه به انقلاب اسلامی ایران هم برای حزب دعوت تنظیم کردند. فعالیت‌های سیاسی آیت الله صدر ادامه پیدا کرد و از طرفی شروع دوران مرجعیت ایشون هم باعث شد بسیاری از مردم عراق از اون تقلید کنند. سال 1392 قمری رژیم بعث عراق بیش از پیش از تحرک‌های ضد استبدادی حزب دعوت اسلامی و دیگر گروه‌های مبارز و مسلمان وحشت می‌کنه. بنابراین با یورش به خونه‌های مبارزان و مجاهدا عده زیادیشون رو زندانی می‌کنه، از جمله آیت الله صدر که در واقع میشه گفت رهبر معنوی انقلابی بود که بنا بود در عراق شکل بگیره و شکل گرفت. آیت الله صدر با اینکه بیمار بود و تو بیمارستان نجف بستری بود، زیر نظر ماموران سازمان امنیت رژیم بعث قرار داشت تا اینکه با اعتراض مردم و علما سازمان امنیت از نظارت اون دست کشید. یه قسمتی از این کتابو بشنویم، برمیگردیم.
شجر نامه شهید صدر با 31 واسطه و از نسل ابراهیم المرتضا به سال 210 هجری قمری به امام کاظم علیه السلام میرسد. هیچگاه میان این خانواده و نهاد مقدس حوزه و مرجعیت جدایی نیفتاد و اجداد ایشان به مقامهای معنوی والایی رسیده بودند. خاندان ایشان به دلیل منسوب بودن به صدرالدین به نام خاندان صدر شناخته می شوند و به علت سکونتشان در گذشته های دور در کاظمین کاظمی لقب گرفتند. البته به دلیل انتصابشان به سید حیدر، پدر شهید صدر به آنان خاندان حیدری نیز می گویند.
آیت الله صدر به خاطر اینکه روزنه امیدی میدید انقلاب اسلامی رو برای امت اسلامی، نهضت اسلامی امام خمینی رحمت الله رو در سال 1342 و پس از اون تحت نظر داشت و از امام و حرکتهاش حمایت میکرد. در کتاب زندگی نامه ایشون مطالب جذابی هست که فکر میکنم خوندنش خالی از لطف نباشه. ممنونم که همراه ما بودید تا به قلم انقلابی دیگر. سالم باشید و در صلح. شما رو به خداوند میسپارم و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. صبح ها خیلی زیباست اگه با لبخند آغاز بشه. تابلوی زندگی شما هست که پر از رنگ های شاد هست. انشالله که این صبح ها پر از شادی و نشاط باشه، به ویژه روزهایی که تعطیل مثل روز جمعه است و شاید خیلی از عزیزان در منازل به کارهای عقب افتاده رسیدگی میکنن، در جمع خانواده هستن. انشالله که این روز هم بر همه شما مبارک باشه.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده های الهی.
در دوران اختناق، در دوران تابوت، فشارها زیاد بود. کسانی می گفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی می کنید، بی خود مقاومت می کنید. یه عده گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی کرد، نه این که در ایران کسی باور نمی کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل فروسنا یا تمن آید، از بهار آشکنون از وطن آید. جان به تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. دید تو بیرون زهد رشت در آید، مختلط این روزگار پهتر از دفت، بار دیگر روزگار چونشه در آید.
اگه آدم همت داشته باشه، وقتی دردی در بازه و از خدا میتونه چیز بخواد، چی میخواد؟ همینا میخواد. بالاترین چیز رو میخواد. خدا دوست داره آدم همتش بره. حالا که در کنار این اقیانوس رحمت ایستادی، در کنار این آبشار بی نهایت رحمت الهی داره ریزش میکنه، یه ظرف بزرگی تهیه کن که زیاد از این بگیری. هیچ سایی کوچیک خانه نشو. بعد از این که آدم حالت اینا پیدا کرد که بره از خدا چیز بخواد، خدا را قسم میده به سبحات وجهی، نمیگه خدایا تو را به قسم میدم به رحمانیت، به مغفرتت، به غفوریتت، به رحیمیتت، قسم میدم به سبحات وجهک و انوار قدسک، به اینا قسم میدم که چه کنی؟ من را از لقاء خودت محروم نکنی، من را بهره‌مند کنی از دیدار خودت. و تمتع به نظر الیک، اون چیزی که ما حقیقتش نمیفهمیم یعنی چی، خیلی مونده تا بفهمیم. ولی خب وقتی میدونیم همچین چیز قیمتی هست، ولی حالا ما نتونیم ارزیابی کنیم و به دست بیاریم، ولی همتش بلند میشه. آرزو که عیب نیست، آرزو بر جوانان عیب نیست. آرزو شو بکنیم، از خدا بخواهیم. موسیقی
عوارض زیست محیطی متروی تهران در برنامه زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. با برنامه زمین 360 درجه از این لحظه در خدمت شما هستیم تا تقریبا یک ساعت پیش رو. میدونید که خیلی از امکانات شهری که در شهری مثل تهران برقرار میشه، پروژه های بسیار بزرگ و موارد این چنینی، اثرات متفاوتی داره. یکی از اون اثراتی که میتونه داشته باشه اثرات زیست محیطیه. صرفا شما فکر کنید یک آپارتمانی رو بنا میکنید، آیا نگاه کردی که چقدر سطح زمین تغییر میکنه؟ آیا تو منطقه که آپارتمان بنا میشه سفره آب زیرزمینی هست؟ آیا خاک اونجا اصلا مناسب بنا کردن پروژه های مسکونی هست نیست؟ آیا چقدر روی مثلا فضای سبز اطراف تاثیرگذار هست؟ چقدر میتونه باعث تغییر جمعیتی تو ناحیه بشه؟ تمام اینها و خیلی از چیزهای دیگه جزو اثرات زیست محیطی یک منطقه محسوب میشه. در برنامه امروز قصد داریم که به عوارض ساخت مترو تهران از بعد زیست محیطی بپردازیم. بنابر همین موضوع هم دعوت کردیم از مهمانان گرامی، همچون سرکار خانم دکتر فاطمه برنا، معاون محترم مدیر کل و ریاست محترم محیط زیست شهر تهران هستند، و سرکار خانم دکتر مریم مفتاحی که کارشناس مسئول ارزیابی زیست محیطی در اداره محیط زیست تهران هستند. به هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در ابتدا خانم دکتر برنا خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان برنامه خوبت.
خیلی متشکرم. همچنین شما خانم دکتر مفتاحی.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه تشریف بیارید خانم دکتر برنا، خبرها اینجوری رسید که پروژه‌ای به این بزرگی همچون مترو تهران ارزیابی زیست محیطی نداره. واقعا همینطوره خانم دکتر؟
خب اگر اجازه بدید من مقدمه وار
به شرط اینکه مقدمه‌تون طولانی نباشه و ما بتونیم به سوالام برسیم.
در خصوص مترو، خب اساسا توسعه سیستم حمل و نقل عمومی جزء پایه‌های رشد اقتصادی هست و قاعدتاً وقتی ما به دنبال مفاهیم توسعه پایدار هستیم، یک بُعد این قضیه برمیگرده به سیستم حمل و نقل ریلی درون شهری.
بله.
که مترو هست.
بله.
قاعدتاً فوایدی که مترو داره میتونه اهداف توسعه پایدار رو پوشش بده.
بله.
با توجه به اینکه باعث کاهش هزینه‌های وقت، هزینه سفر و هزینه سوخت و بسیاری از موارد، به ویژه این که باعث سفر ایمن میشه، آرامش مردم رو به همراه داره،
جزء حمل و نقل پاک محسوب میشه.
بله، حمل و نقل پاک هست، باعث کاهش آلودگی هوا هست و خب خیلی مزیت های دیگه ای که برای مردم و شهروندان به همراه داره، از جمله ارزان بودن این سیستم حمل و نقل، دسترسی خوبی که برای مردمی که در حومه شهر زندگی میکنن فراهم میکنه. همه اینها مزیت هایی هستش که کمک میکنه که در واقع سیستم حمل و نقل ریلی درون شهری رو به عنوان یک سیستم خیلی خوب از بعد توسعه پایدار در نظر بگیم. ولی خب در کنار این همه مزیت ها بایستی این رو هم در نظر بگیریم که هر سیستم و هر نوع توسعه ای میتونه